أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. بعد از این که فرمود در صحنه قیامت افراد به سه گروه رسمی تقسیم می شوند، عده از سابقونند و مقربند، عده اصحاب یمینند، عده اصحاب شمال، گرچه هر کدام از این سه صنف زیر مجموعه فراوانی دارند، نسبت به اصحاب شمال که رسید فبود راز این که اینها در عذاب مستقرن انکار معاد است. وقتی معاد را منکرند قهرن مبدع را هم نمیپذیرند و برهان اونها این است وقتی انسان میمیرد میپوسد و چون میپوسد بعد از مرگ خبری نیست. دین میگوید انسان که میمیرد از پوست به در میآید و بعد از مرگ خبری هست. از این راه شروع میکنند که اصل این نظام را، انسان را، جهان را، پیوند انسان و جهان را خدا آفرید. بخش بعدی آن است که ممکن است دوباره انسانها را زنده کنند. طایفه سوم میگوید نه تنها ممکن است بلکه ضروری است، حتما این کار را میکند. طایفه چهارم این است که نه اینکه این کار را میکند بلکه این کار را کرده است، الان بهش موجوده، جهنم موجوده. طایفه پنجم این است که اینها مشکل علمی ندارند، شبهه علمی ندارند، شهوت عملی دارند، نه شبهه علمی. در سوره مبارکه القیامه بعد از این که فرمود ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما این سرانگشت های او را هم برمیگردانیم، که میگن خطوط ریز سرانگشت هر انسانی با سرانگشت انسان دیگر فرق میکند. این که انگشت مهر میکنن برای این که امضا قابل جعل هست، ولی انگشت مهر قابل جعل نیست، از بس این خطوط ظریف و ضعیف از هم جدا هستند. همونطوری که فرمود اختلاف و السنتکم و الوانکم، هیچ کس شبیه هم نیست، دو نفر شبیه هم نیستن، دو سرانگشت شبیه هم نیست. امضا کاملا قابل جعل هست چون صنعت است، اما سرانگشت و انگشت مهر قابل جعل نیست چون خلقت است نه صنعت. فرمود ما میتوانیم این خطوط ریز سرانگشت اینها را دوباره به حالت اولی برگردانیم. اینا هیچ شبهه علمی ندارند بلکه شهوت عملی دارند. بلا قادرین علی ان نسبی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. او میخواد جلوش باز باشد و نه دلیلی برای این کار معاد ندارد. اینم طایفه ششم. حالا این طایفه ششگانه اول از اینجا شروع میشود که ذات اقدس اله یک قطر آب را که علم یکونت فتن به منی یمنا به این صورت لعله لالا در آورده که الان صدها دانشکده هست که تازه میخوان بدن انسان را بشناسن هنوز موندن، چه رسد به روح انسان. اونها که توجه ندارن که انسان حقیقت او را نفخت فیه من روحی تشکیل میدهن، مقام شامخ طب را پایین آوردن، در حد بیتاری قرار دادن، فتوا را از آزمایشگاه موش میخوان. هر بیماری که آزمایشگاه موش جواب بده درباره انسان هم جواب بده. اگر در خصوص بدن انسان به ما انه انسان تلاش و کوشش بکنن از این مرحله بالا بیان، اونم فقط در محدوده تن انسان، چه رسد به روح انسان. فرمود ما این علم یکونت و تنمیم منی یعنی یمنا که این را در سوره مبارکه القیامه بعد از اون آیات فرمود، فرمود ما این یک قطره را به این صورت در آوردیم. بعد مراحل تطوری خلقت انسان را ذکر کردیم تا اونجایی که کارهای آزمایشگاه جواب میده. بعد نفخت و فیه من روحی را هم درباره انسان اعلام کردم که از روح الهی فیض و فوز به انسان رسید، انسان شده احسن المخلوقین. ذات اقدس اله به برکت اینکه احسن الخالقین است، احسن المخلوقین را هم ارائه کرد تو سوره مبارکه مؤمنون که تبارک الله احسن الخالقین. بعد فهمود اینکه انسان میمیرد دوباره زنده کردنش ممکن است، برای اینکه اول که هیچ بود و لم تکو شیئا، الان که شما همه ذرات موجود است. بعد در سوره مبارکه روم فرمود آفرینش ابتدایی دشوارتر از اعاده است، لکن این رو باید تذکره حل کردن. در سوره مبارکه روم آیه 27 به این صورت بیان کردن و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه. اعاده آسان تر از ابتداست، برای اینکه در ابتدا نه بدنی بود نه روحی، هر دو را ابداعاً خدایی که بدیع السماوات و الارض است آفرید. الان که هر دو موجودن، پس اعاده آسان تر از اول است. بعد از اینکه فرمود به هو احون و علیه آسان تر است، فرمود و له المثل الاعلا. توجه داشته باشید، این را برای فهم بشر ما گفتیم. مگر میشه یه چیزی برای خدا آسون باشه چیزی دیگر آسون تر؟ همه اشیا علی سوا مقدور حق است. او اونطوری که یک ذره شن را خلق میکند، سلسله جبال را هم خلق میکند. سخت نیست. او اقیانوس کبیر را اونجوری خلق میکند که یک قطره آب را خلق میکند، چون با اراده کار میکند. این بیان نورانی است، تعمیر تو نهج است که فرمود فاعل لا بالحرکه. اگر یه مبدعی با اراده کار کرد، اراده که خستگی ندارد که، الان انسان اقیانوس کبیر را تصور میکند، یک قصر آب را هم تصور میکند، هر دو را هم یکسان تصور میکند. این تو نیست که اقیانوس را به زحمت تصور بکند، یک قطر آب را آسانی که. فهمود و له المثل الاعلا. این را ما برای فهم شما گفتیم، برای فهم شما گفتیم و هو احون علیه. اعاده آسان تر از ابتداست. و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض. ذات اقدس اله فاعل لا بالحرکه. این بیان نورانی حضرت است تو نهج. فاعل لا بالحرکه. خب اگه با حرکت دست و پا و ابزار کار نمی کند، صرف اراده کافی است. خب اراده و یانس کبیر با ارائه قطره آب فرق نمی کند که. فرمود مبادا خیال بکنید که اعاده آسان تر است برای خدا. نخیر، هر دو علی السوا آسانند. و له المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. پس اصل آفرینش مال اوست. یک، اعاده مثل ابتدا مقدور حق است. دو، طایفه سوم این است که این ضروری است، حتما باید بشر دوباره برگردد، برای اینکه عالم میشه بی هدف. اگر هر کس هر کاری کرد و بعد از مرگ خبری نباشد، اومد عادل و ظالم، کافر و مؤمن، هر دو میشن یکی. هر که هر چه کرد، این الان میشه لغو دیگه. همون نه ما بازیگریم، نه عالم بازیچه است، نه مقدور دیگران است. لذا گاهی به صورت موجبه کلیه فرمود که ما خلقناهما الا بالحق. بالحق است، یعنی هدف دارد. گاهی به صورت سالبه فرمود ما بازیگر نیستیم، عالم لغو نیست، باطل نیست. اینا به صورت قضایای سالب است، اونا به صورت قضایای موجبه. پس طایفه سوم آیه است که معاد هست به ضروره. قبلا هم بحثش گذشت، کلمه به ضروره تو منطق قضیه را موجهه می کند. قضیه موجهه که گفته شد به ضروره، یعنی رابطه محمول برای موضوع ضروری است، حتمی است. اگر گفتن الانسان و ناطقون به ضروره، یعنی ذاتی اوست. منتها در قرآن کریم به جای این کلمه به ضروره لاره بفیه به کار برده می شود. ربنا انک جامع الناس لیوم لاره بفیه، زالجال کتابو لاره بفیه. یعنی قرآن کتاب هدایت است به ضروره، معاد برای پاداش و کیفر است به ضروره. پس این طایفه ضرورت معاد را ثابت میکنه. اون طایفه بعدی میگه بهشت و جهنم الان هست. ازلفت الجنت للمتقین، آتش اعدت. حالا این یه مقدار توجیه میخواد که چگونه حاضر هست. باطن گناه چگونه آتش است، باطن کار خیر چگونه رحمت است. این توجیه میخواد. ولی قرآن به صراحت دارد ازلفت، آماده شد. بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه سلام، لیس منا کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده. این چند طایفه پشت سر هم هست. توفی و وفات یعنی انسان نابود نمی شود. اعاده یعنی اینکه حالا که نابود نمی شود در کجا هست، همونه دوباره به حال اولی برمی گردد. یه وقت است که میگیم این نابود می شود، فوت می کند. همون نه، فوت نمی کند. لا فوت، فوت نیست بلکه وفات است، یعنی از بین نمی رود. حالا از بین نمی رود در کجا هست؟ ما دوباره به سر جای اولیش برمی گردد تا هر کسی به کیفر و پاداش اعمال خودش برسد. در سوره مبارکه مؤمنون اصل این خلقت را به این صورت ذکر کرده است که فرمود انسان به احسن وجه خلق شده است. آیه 12 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این است که ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون. این مراحل شماست. شما از عالمی به عالم دیگر سفر میکنید، نه که بپوسید از جای به جای دیگر حرکت به این بیان نورانی هست. دمید هست که اینما تنتقلون من دار الادار فتحصر انها هنا توائف من الآیات. یکی این که اصل خلقت به عهده ذات اقدس اله هست که آفرید. دوم این که بشر نابود نمی شود، هست. سوم این که امکان اعاده هست. چهارم این که بالاتر از امکان ضرورت هست، پنجم این که بهشت و جهنم الان موجوده، اون طایفه ششم اینه که اینا که منکر معادن دستشون خالیه، اینا فقط میخوان جلوشون آزاد باشد. در این سوره مبارکه القیامه که فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، فرمود اینا هیچ دلیلی بر نفی معاد ندارن. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی شبهه علمی ندارد، فقط شهوت عملی دارد، میخواد جلوش باز باشه. اگر معاد را بپذیره باید حساب کتاب قائل باشد دیگر، چون میخواد جلوش رها باشه، امام او باز باشه، معاد را انکار میکنه، وگرنه حرفی برای گفتن ندارد. خب حالا که این صحنه ها را ذات اقدس الله مشخص کرد، در پایان سوره مبارکه یاسین اون کسی که این یه تکه استخوان مرده رو از قبرستان در آورد و گفت که من یحیی العظام و هی رمیم، در پایان سوره مبارکه یاسین به این صورت آمده است و ضرب لنا مثلا و نسی خلق و قال من یحیی العظام و هی رمیم قال یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، همون کسی که اولین بار خلق کرده بار دوم خلق میکند. خدا قره رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، ایشون این جریان رو تو القدیر نقل میکند که مناسب با همین بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. ایشون نقل میکند در علم وجود مبارکه هست امین سلام الله علیه که کسی از راه دور میآمد به دست نشونده های سقفی مراجعه می کرد و جوابی نمی شنید، در باره معاد یک استخوانی از همون قبرستان گرفت آورد، در محکمه همون خلیفه سوم گفت خب این استخوان سر همین مشرکین است که مردن دیگه، کافر بود و مردن، ما که دست به این استخوان به سر و به جمجمش میزنیم میبینیم این گرم نیست، این آتش توش نیست، پس کجاست آتش قبر، آتش قیامت؟ اینا اونا دیدن که پاسخی برای گفتن ندارن، بعد فرستادن خدمت هستمی. بعضی ها ادب رو رعایت میکردن، وجود وارش علی ابن ابی طالب کعبه است، تو اتا ولا تعتی، اگه کسی کاری دارد باید حضور کعبه بره، نه که علی ابن ابی طالب رو احضار بکنن. بعضی این ادب نداشتن، حضرت امیر رو احضار می شدن، حضرت احضار کردن. این مرد گفت به این که این جمجمه سر بعضی از مشرکین است که من از قبرستان در آوردم، شما میگه تو قبر شعله است، تو آتش است و سوخت و سوزه، این سر سرده. الان که مثلا برای روشن کردن یک آتش یک سیگار یه چیزی بالاخره یه فندکی میزنن، قبلا یک کبریتی بود، اون روزگار اول سخن از کبریت و فندک و اینا که نبود، از مرخ و عفار استفاده میکردن. مرخ و عفار این درخت های بودن تو بیابانای حجاز، الان هم هستن اینا تو بیابون ها، وقتی میخواستن آتش روشن کنن این شاخه درخت را قصد میکردن، این شاخه درخت مرخ و عفار را، این شاخه های سبز قطع شده را وقتی به هم میزدن جرقه بیامد. حضرت در اونجا این شاخه ها شد حاضر نبود، فرمود احضر زند و المسعار، قبلا این سنگ چخماخ بود، یکیش زند بود یکیش مسعار، این سنگ چخماق وقتی این یکی به اون زند میخورد جرقه تولید میشد. حضرت به این کافر مستشکل گفت این زند است و این مسعار، دست به اینها بزنی سرد است، آتشی درش نیست، این یکی را که به اون بزنی آتش تولید میشود، خیال نکن از جای دیگه هیزم میارن، آتش از درون اوست، یه چیزی در همون قبر به همین میخورد آتش تولید میشود. فرمود شما این سنگ چخماخه که میبینید آتشی درش نیست، ظاهرش سرده، از جای دیگر هم که آهدش نمیارن. احضر زند و مسعار، مسعار یعنی اون آلتی که سعیر میشود، مشتعل میشود. این رو مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی تو القدی در مقامات علمی وجود بارک است دبیر نقل شد. فرمود آتش اینجور از درون در میاد، شما دلتون میخواد که از بیرون یه شعله باشه دست بهش بزنید. شما این سند و مسعار را که میبینید ظاهرش سرده دیگه، وقتی یه چیزی بهش بخوره آتش از درون در میاد. بنابراین در ذیل همین آیه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مشابه این تو القدیر مرحوم علامه امینی هست که وجود مبارک است امیر پاسخ داده. اونگاه میفرما به این که بعد از این پنج طائفه هیچ راهی اینا ندارن، فقط میخوان جلوشون باز باشه، دلیلی ندارن. در سوره مبارکه صافات اون اولین پذیرایی را ذکر میکند، بعد کجا میبرند و کجا میرود هم ذکر میکند. تو اذا وقعه فقط دارد که هاذا نزلهم نزل، اون اولین پذیرایی است که وقتی مهمان نازل شد یه سینی چایی شربتی یه قدیم میوه برش میارن تا موقع پذیرایی بشه، اینو میگن نزول. در سوره اذا وقف ما تازه نزول اینها شجره است از زقوم، این ظاهرا من زقوم بیانیه است. زقوم را در سوره مبارکه صافات مشخص کرد که یه درختی است که از درون جهنم برمیخیزد. در همین سوره مبارکه اذا وقعه که فرمود لآکلون من شجر من زقوم، زقوم اسم اون درختی است که تخرجو فی اصل الجحیم، یه درختی است که به جای آب با آتش رشد میکند، درخت نسوزم هست. دیگه در سوره واقعه که محل بحث است ندارد که بعد از پذیرایی موقت کجا میبرند. فرمود فمالون من هلبتون فشاربون علیه من الحمیم، وقتی سیر شدن به جای آب گوارا آب جوش به اونا میدن. و اینها هم مثل شطوری که به بیماری استسقا مبتلا شد که سیر نمی شود آب می نوشن، آتش همچنان باقی است. یا نظیر اون رمل هاییست که هرچه آب بر این بیابان رملی و شنی بریزند بارون بیاید فرو می رود، دیگه طور نیست که نظیر زمین های خاکی بتونه بمونه. اینها دو بچ بچ ذکر کردن هازا نزل هم یومدین، اما از اون به بعد کجا می رود اون را در سوره مبارکه صافات به مانند اون ذکر کردن که آیه 63 به بعد سوره مبارک صافات این است که انا جعلنا فتنة للظالمین انا شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم تلقها کأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بعد ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. نزول را تو سوره مبارک اذا وقعه دارد، اما بعد از این پذیرایی تازه واردها کجا میبرند را تو سوره اذا وقعه ندارد، ولی تو سوره مبارک صافات دارد که میندازند تون گودال. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم انهم الف و آباهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین. اینا معرفت شناسیشون، قبول و نکول ایشون، تصدیق و تکذیب نیاکان بود. میخواستن یه چیزی را بپذیرن، میگفتن انا وجدنا آباءنا على امه. میخواستن یه چیزی را نفی کنن، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب یه همچه ملتی یقینا ترقی نمی کند. قرآن میگوید اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا، معیار معرفتتون حرف اوناست، ولو اونا عاقل نباشند حرفای علمی نزنند، شما باید خودتون فکر کنید. این براهین را ذات اقدس اله در این موارد ذکر میکند. اما حالا اینکه این اصحاب شمال همشون مستقر در جهنمن و ابدی هستن این رو بیان نمی کنند. البته اونها که معاذالله منکر اصول دینن چرا؟ اما تو سوره مبارکه توبه گذشت که اینا 5-6 طایفه هم در این اقسام گوناگونی که سوره مبارکه توبه آمده از آیه 100 به بعد سوره مبارکه توبه 5 طایفه را در قیامت مشخص میکنند و سابقون در اولون من المهاجرین و الانصار. این سابقون اولی غیر از سابق مقرب است. سابقون اولین هست 1 و الذین تبعوه به احسان 2 هست 2 و من حولکم من الاعراب منافقون هست 3 و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا 4 و آخرون مرجون لامر الله ما یعذبهم و اما یتوب علیهم 5. اینا شعب فرعی هستند که زیر مجموعه همین 3 گروه هستند. حالا این چنین نیست که اگر کسی اهل عذاب بود همشون مخلد باشند یا همشون مشمول این لیل الجحیم و امثال ذلک باشند. اینا مربوط به مقدار تبهکاری اینهاست، ولی اینقدر هست که ذات اقدس را فهمون جزاءن وفاقا. این 1 آیه است مخصوص کفار. فهمون هرگز ما بیش از اندازه اینها را عذاب نمی کنیم. این تهدید به لحاظ ما فوق است، نه ما دون. ممکنه کمتر عذاب بکند، اما ممکن نیست ذات اقدس الهی کسی را بیش از اون اندازه استحقاقش عذاب بکند. اما در تبیین خلقت فرمود به این که یک نطفه است پدر در رحم همسرش میگذارد، اصلا نمیدوند این نطفه چقدر، نه پدر خبر داره نه مادر خبر داره آیا اینو بارور میشوند بارور نیستن، چه حالتهایی در برای اون نطفه پیش میاد فرمود خبر ندارید. نحنو خلقناکم، چرا تصدیق نمی کنید؟ افرایتم ما تمنون، این افرایتم یعنی اخبرونی، به ما گزارش بدید این جریان نطفه را. نه پدر با خبره نه مادر با خبره. گاهی ممکنه پدر اصلا بمیرد بعد از ابنا و بعد از الغای نطفه. انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، این نظم دقیق ریاضی که درش هست شما اصلا هیچ خبر نداری. این خود به خود که پیدا نمی شود، این شدنی نیست. این نظم دقیق ریاضی انتم تخلقون ام نحن الخالقون. بعد فرمود پس این کار شما نیست، کار ماست. ما هم مرگ را به عنوان یک عامل قطعی در بین شما مقرر کردیم. مرگ عبارت انتقال از عالمی به عالم دیگر است. نحنو قدرنا بینک و الموت، ما این کار کردیم و ما همیشه سابقیم، هرگز مسبوق نیستیم که اراده کسی، قدرت کسی، میل کسی جلوی کار ما را بگیرد که ما بشیم مسبوق او بشه سابق. این چنین نیست که خدا قادر مطلق است و هرگز تحت قهر چیزی قرار نمیرد. نحنو قدرنا بینک و الموت 1 و ما نحنو به مسبوقین، کسی جلو بزنه جلو قضا و قدر ما رو بگیره جلو اراده ما. این چنین نیست. خب حالا چرا مرد را تبدیل کردیم؟ برای اینکه ما عالم دیگر داریم، کار داریم، حساب داریم، هر کسی باید پاداش را کیفرش برسد. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یا عالم دیگری است که نظیر این عالم نیست. چون اگه نظیر این عالم باشد که حساب و کتاب این عالم دارد که میشه عالم تکلیف، میشه عالمی که هر کاری میشه درش کرد، اون عالم دیگه نه حق محض است، هیچ کس کاری نمیتونه انجام بدهد الا الحق. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. فرمود ولقد علمتم نشأة الاولى، این که نمیدونید، نه که نمیتوانید بدونید، نه که میتونید، اما خب یادتون رفته، شما نشأة اول رو فراموش کردید. اگر یاد نشأة اول باشید به یاد قیامت هم خواهید بود. ولقد علمتم نشأة الاولى فلا تذکرون، یادتون نیست، متذکر نیستید. چرا نمیگید؟ آدم که نمیشه هر کاری انجام بده، هر کسی هر کاری کرد و رهاست، این که شدنی نیست. چه چرا این فطرت را ذات اقدس اله که خالی و تهی و نداد، یه لوح نانوشته و نداد، اما خیلی از چیزها را ما در درون شما مستقر کردیم، فالهمها فجورها و تقواها. منتها ما تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، باید مواظب باشیم، حوزه و دانشگاه مخصوصا کارشون اینه. این مهمونهایی که ما دعوت میکنیم با صاحبخانه بسازه. همین اصرار قرآن کریم اینه که اون چه لازمه سعادت انسان است من به انسان دادم، فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کس نیست که ندونه چی خوبه چی بده. شما ببینید این کودک تا یادش ندن دروغ نمیگوید. این اگه گریه میکنه یا گرسنه از شیر میخواد یا جاش تره و اگر میخنده واقعا لذت میبره، هرگز بی جهت گریه نمیکنه. بعدن دیگه دروغ یاد میگیره. صداقت را و نیکی را، چرا چیزی ازش بگیرن بدش میاد؟ چون ظلم بدش میاد. طرزی خلق شده است که از ظلم منزجر است، از کذب منزجر است، از فریب منزجر است، از ریا و تظاهر منزجر است. این کار رو نمی کند دیگر. فرمود این صابخون است. چیزی که تو حوزه یاد میگیرید یا تو دانشگاه یاد میگیرید اینا مهمانه. اینا تو سوره مبارکه نحل فرمود این گونه از علوم حصولی اینا آریه است، اینا نبود و پیدا شد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفیه. حتی اینکه آتش میسوزاند را این کودک نمیدوند دیگه. بعدم فرمود حواستون جمع باشه، خیلی هستن که آخر عمر مثل همین کودک میشن. من کم من یتوفا و من کم من یرد دلا از در الامره لکه الا یعلم بعد علم شیء. این آلزایمر خطریست برای همه. اینم نکره در سیاق نفیه دیگه. فرمود بعضی هستن که در دوران کهنسالی و فردوتی من اونچه خوندم همه از یاد من برفت. یه سفر رساله عمریه رو نمیتونم بخونم. خیلی از مراجع اینجور شده. این بر همه ما هست. پس از یه طرفی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق اینه. از طرف دیگرم به منکم من یرد الی ارض الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اونم نکره در سیاق اینه. این وسط های سلسله مهمون هایی هم مهمون سراهای ما هم داریم، چه در حوزه چه در دارشان. اصرار قرآن و اصرت اینه که این مهمان هایی که دعوت میکنید با صاحبخانه بسازه. همین باید آدم راحته، نه بیراه میره نه راهی که سری بنده. خب یه چیزایی دعوت کردیم که با صاحبخانه هماهنگه، با فطرتمون هنگه. فطرتمون عقل است، عدل است، حقانیت است، توحید است، پرهیز از فریب و نفاق و ریا است. اینا در درون ماست، اینا صاحبخونه است دیگر. اگر خدای ناکرده یه چیزایی یاد گرفتیم که با اونا نساخت، اول مشکل اینه که با خودمون درگیریم. اول مشکل با اینه. لذا حضرت فرمود بدترین دشمن شما همین نفس شماست. اعدا عدوکم نفس و کلتی بین یدیک. چرا چیزی که به دیگری تکیه می کند این نمی تواند متکای ما باشد. این رو همه می فهم. نه شانس و تصادف تو عالم هست. یه کودکی اگر یه اسباب بازی رو گم بکنه میگه خود به خود گم شد، این باور نمی کن. میگه بی خود گم شد، خودش گم شد. میگه نه کسی گرفت. هر کاری میگن یه سببی داره. شانس و اتفاق و بی جهت و بی سبب رو هیچ کودکی هم نمیپذیره. فرمود این چنینه. شما یه مهمانهایی دعوت کنی که با صاحبخانه بسازه، اومد این میشه علم نافع، اومد آدم راحته دیگه، درونش مشکلی پیدا نمیشه. اینم همینطوره. اینا اگر چنچه حجت الهی بر اینا تلقین نشده کافر مستضعفن دیگه. کافر مستضعف را که خدا جهنم نمیبرد که. تا یکی از این طبقات پنجگانن، اما حالا بهش رو جارو کنن برای اینا همونم نیست، ولی آخرون مرجون لامر الله هم دیگر، اینها کسانی هستند که کفار مستضعفن و هرگز ذات اقدس اله مستضعف رو گرفتار سوخت و سوز نمی کنن. بله بدیهیست، اما چون قد خواب من دسته ها اینقدر خس و خاشاک ریختن که این بیچاره را در این وسط دفن کردن، فرمود ما که رو شفاف آفریدیم، اگر شما تلاش و کوشش کنید نگذارید این مهمون ها روی این خاک بریزن راحتید، اگر یه قدری هم گرد و خاک آمدن تلاش و کوشش کردید، تزکیه کردید، شستشو کردید، رفترو کردید، قد افلح من زکاها. اما اگر خود شما و این مهماناتون دوتایی دست هم آمدید هر روز روش خاک ریختید، قد خواب من دستا، این دستا باب تفعیله، سه تا سین دارد، این سین سوم تبدیل به یا شد، بعد تبدیل به الف شد، اصلش دستسه بود، این سین سوم تبدیل به یا شد شده دستایه، بعد تبدیل به الف شد شده دستاها. این تدسیس مبالغه دسیسه است. دسیسه اینه که انسان با یه فریب و نیرنگ این خاکا رو کنار میزنه، یه چیزی رو در درون خاک میذاره، روش خاک میریزه که معروف نباشه، اینو میگن دسیسه. حالا تو نوشته ها هست، تو گفته ها هست، ام ید و صحوف تراب، اینه که در جریان ازا بشر احد هم بالانسا زل وجه و مسودن باب کدیم، که آیا فرار کند ام ید و صحوف تراب که دختر را زنده بگر کند، این میگن دسیسه، یعنی خاکار کنار برن، یه چیزی رو درون خاک بذارن، بعد روش خاک میذارن، میشه دسیسه. اگر خیلی مبالغه و تکثیر باشه میشه تدسیس. فرمود اینها روحشون رو تدسیس کردن، اون فطرت رو اینقدر فریب و نیرنگ و دروغ و معصیت، این بیچاره رو اون دو دفن کردن. البته اون فطرت نمیمیرد، زنده است، ولی ما بالاخره خاکا رو کنار میزنیم، از اونها اقرار میگیریم هیچ کس اینجوری نیست. الان اون بیچاره گرفتار این وضعه. فرمود ولقد علمتم النشأة الأولى فلا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون، که این جریان کشاورزی و دامداری بحث دیگری است. در همین جریانی که ذات اقدس اله فرمود تو سوره مبارکه نساء بخشای پایانی که ما به انسان عقل دادیم تا استدلال در قیامت علیه ما استدلال کنند، که در بحث دیروز اشاره شد، آیه 165 سوره مبارکه نساء است، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. فهمون ما او رو عقل دادیم، اگر ما انبیا نفرستیم همین انسان در معاد یا در اسناد دنیا هم همینطوره میتونه علیه ما برهان قام کند، میاد خدایا ما از راه دور آمدیم، به راه دور هم میرویم، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم به کجا میرویم، با اسرار عالم هم در ارتباطیم، حلال حرامش رو نمیدونیم، زشت زیباش رو نمیدونیم، چی بده چی خوبه نمیدونیم، خب توی چه راه نما نفرستادی؟ فرمود ما راه نما فرستادیم که عقل علیه ما استدلال نکند. این حرمت عقل است، این حجت عقل است، که اگر معاذ الله انبیا نمی آمدند همین عقل خدا داد علیه خدا استدلال میکرد. فرمود برای اینکه علیه من استدلال نکنن من انبیا فرستادم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. خب مستحضرید این بعد ظرفه، ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید، اینجا شو مقام تهدیده مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول خود میتونستن علیه خدا برهان قام کنن که چرا این کار کردی معاذ الله. خب این عقل، با این پایگاه رو به ما داد دیگه. حالا اگر یک کسی یک نورافکن قوی داشته باشه هر روز روش خاک بریزه، خب این دیگه تاریخ میشه دیگه. اما چرا خاک میریزی؟ هر گناهی که انسان انجام میداد یه مش خاک رو فطرته، هر غذای حرامی که میخورد یه مش خاک رو فطرته. چرا اونا که این کار رو نکردن فطرتشون سالمه، هم خوابهای خوب میبینن، هم هدفی ندارن؟ هر کس اینا رو میبینه جعلنا له نورا یمشی. ما بعضی از علما رو دیدیم که کار یه امامزاده رو میکردن، هر وقت کسی که میرفت تو اونا مثل این که رفته بود حرم و در آمده بود، از بس طیب و طاهر بودن. یه عمر 70-80 ساله رو راست گفتن. یعنی اون چه که تو کتاب و سنت کتاب ها نوشته همونها رو میخوندن، عمل میکردن و مردم هم میگفتن همین. در حد یک امامزاده اون استان خودشون رو اداره میکردن. خب اگر این جلال و شکوه در ما نبود که قرآن استدلال نمی کرد، پس فرمودش ما سلطانیم. باید حیفه که این انسان رو به بار فروشی بفروشه. الحمدلله.